37مین نشست ویژه حقوق بشر در سازمان ملل برگزار شد، دستاوردهایی داشت و هنگامی که یکی از قاتلین مردم ایران که 39 سال در شغل و قضاوت کشتن، شکنجه، اعدام و تیر خلاصان بوده، به عنوان سخنران حقوق بشر از سوی جمهوری اسلامی در این شورا که در ژنو برگزار شد شرکت کرد و پرسش‌های بسیاری را فراهم آورد. فردی که خود در تحریم لیست بین‌المللی بود به عنوان نقض کننده حقوق بشر و در اون جلسه بخشی از نمایندگان اروپایی جلسه را ترک کردند در اعتراض که البته هیچ فرقی نمی‌کرد چه ترک می‌کردن چه نمی‌کردن، چون آقا صحبتش رو انجام داد. از جمله خانم مارگوت والستروم وزیر خارجه سوئد بود که در اعتراض جلسه رو ترک کرد، به خصوص اینکه آقای احمد رضا جلالی پزشک ایرانی که در ایران به اعدام محکوم شده و به تازگی هم تابعیت سوئدی از طرف دولت سوئد داده شده بود، و همچنین آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل در 9 اسفند در گزارش خود ایران را محکوم کرد به خاطر نقض حقوق بشر، اعدام جوانان زیر سن، فشار بر اقلیت‌ها، سرکوب زنان، و باز هم این دوگانگی را ابراز کردند که شما محکوم می‌کنید ولی از نماینده‌ای که خود نقش داشته در همین نقض حقوق بشرها دعوت به سخنرانی می‌کنید. در برنامه امروز همراه خواهیم شد با آقای دکتر حسن نایب هاشم که از نزدیک پیگیر مسائل هستند و پرسش خواهیم که چه گذشت، چه دستاوردی داشت این نشست و چگونه 39 سال تلاش پژوهشگران، مبارزین دفاع از حقوق بشر تلاش کردند و سرانجام یک قاتل حرفه‌ای حضور پیدا میکنه در این نشست. درود دارم آقای نایب هاشم، خوش اومد میگم به رادیو فرهنگ.
من هم درود میفرستم به شما و شنوندگان برنامه شما. خوشحالم که بار دیگه با هم صحبت هستیم در برنامه شما. مطلبی شما فرمودید، خب چند اولا که خب شورای حقوق بشر ادامه داره، یه هفتهش گذشته، سه هفتهش ادامه داره و خب یکی اجلاس 4 هفته‌ایه که در هر روزش و هر مقطعی مطلب خاصی هست در اون. مطلبی که اشاره کردید خب بخشش مربوط بود به اون دو سه روز اول که معمولا افراد کشورها در سطح عالی به اصطلاح شرکت میکنن و این دعوت خیلی دعوت عامیه، یعنی اینکه از همه کشورها میخواهند که کسی را بفرستد، نه اینکه از شخص مشخصی در کشور معینی میخواهند که بیاید. بنابراین از دعوت نشد از آقای آوایش، بلکه جمهوری اسلامی خب این آدم رو انتخاب کرده برای فرستادن.
آقای نایبشم ببخشید من همینجا ببخشید سخنتون به خاطر اینکه خب درسته این که شما میتونید، ولی کسی که خود در تحریم بوده و به اضافه لیست دیگری داریم، افراد چگونه میاد بدونی که هیچ کسی بیاد نقشی داشته باشه و پیگیر این مسئله باشن؟ پرسش اساسی اینجاست آقای نایب هاشم.
در حال من بعد از اطلاع یک دو سه هفته قبل فکر میکنم قبل از شروع اجلاس در حال اطلاع دادم که آیا ما با یه شاهروده دیگر مواجه خواهیم بود یا نه. این در واقع برای این بودش که خب افرادی که خب میخواهند مسئله پیگیری بکنن بتونن پیگیری بکنن و خب چند هفته هم فرصت بود تا آمدن ایشان. مسئله به این صورت هستش، خب دو تا نکته داره این مسئله. اینکه خب ایشون تحریم اتحادیه اروپا است و تحریم سوئیس، بنابراین تحریم در سوئیس خب به گونه دیگری میتوانست باشد و میتواند باشد. و دوم اینکه خب سازمان ملل مهمان سازمان ملل، یعنی خب سازمان ملل تمام کشورهای دنیا رو سعی میکنه در مجموع خودش داشته باشه و نه تمایلی نه شاید حالا امکانی برای اخراج یک کشور هست و هر کشوری بخواهد نماینده خودش رو به هر صورتی که انتخاب میکند میفرسته. بنابراین جوری هستش که معمولا سوئیس یا آمریکا که خب برها بسیار کسانی که به نیویورک میان با سیاستش قطعاً مخالف هستن در مجموع ویزا میده به آقای احمدی نژاد، ویزا میده در حال موظف هست با مخالفان خیلی سرسخت خودش میشه. هوگو چاوز موقعی که رئیس جمهور آمریکا رو شیطان نامید، اون هم مجبور ویزا بده.
صداتون خیلی ضعیف آقای ببخشید.
به هوگو چاوز هم که آمریکا رو شیطان مینامید، به گفتگوی شیطان آمده، یا به قذافی هم که خب سند سازمان ملل رو اونجا پاره میکرد، به اونها هم ویزا میده. در حال وضعیت سازمان ملل اینا در متفاوته، به خاطر دو نکته، یکی اینکه سوئیس جزء اتحادیه اروپا نیست که تحریم باشه، دوم اینکه خب موقعیت سازمان ملل متفاوته، یعنی در مقر کشورهایی که سازمان ملل در اونها قرار داره، یعنی مقر سازمان ملل هستن، باید از نظر دیپلماتیک مسائل ویژه‌ای رو رعایت کنن. با این حال در تلاشه که انجام گرفت توسط در واقع ایران تریبونال، یک در واقع وکیل سوئیسی اقدام کرد و در حال از دادستان ژنو خواستش که او رو احضار بکنه و از او سوال بکنه و خب به عنوان حالا گواه یا به عنوان متهم خودش یا وکیلش مورد سوال قرار بگیره. برای پرونده باز شد در رابطه با ایشون، ولی اینکه این پرونده به اونجایی برسه در فرصت کمی که اطلاع پیدا کردیم از وقتی که جمهوری اسلامی تصمیم گرفته که ایشون رو اعزام بکنه تا وقتی که ایشان آمد و رفت، در این مدت این حالا تلاش کمیته دیوان ایران تریبونال و دیگر تلاشایی که شد، چند وکیل از زاویه‌های مختلف پیگیری کردن، یکی از آنها وکیل کمیته دیوان ایران تریبونال بود، نهایتاً نشد که ایشون دستگیر بشن یا برای شرایط ویژه براشون فراهم بشه، بخاطر خب امکانات مسئولیت دیپلماتیک رو دارن به عنوان وزیر دادگستری. همونطور گفتم حالا ما هم دستگیر ایران حتما سعی می‌کنیم که با این موضوع برخورد بکنیم، ولی ایشان مقام عالیه‌ای بودن که در شورای حقوق بشر شرکت کردن. همچون گفتم دو سه روز اول افراد در حد رئیس جمهور، در نخست وزیر، در حد معاونان رئیس جمهور، نخست وزیر، در حد وزرای خارجه، وزرای دادگستری و در مواردی که وزیر حقوق بشر دارن که عنوان وزیر حقوق بشر اونها شرکت میکنه، یا مقامات قضایی مربوط، بر شرایطی هست که ما در سه روز اول شاهد هستیم و خب ایشون از این موقعیت تونسته وزیر دادگستری ایران بشه. خب میدونید جمهوری اسلامی یکی از اقداماتش اینه که سعی میکنه تطهیر بکنه افرادی که متهم به جنایت علیه بشریت هستن. قبلا این کار رو در مورد آقای پور محمدی کرد و عنوان وزیر دادگستری سعی کرد که او رو طرح بکنه، و این بار در مورد آوایی هست، اینکه به هر حال سعی میکنن افراد رو در لیست‌های مختلف باطی بگنجنن، که سعی میکنن اونها رو به مسئولیت حساس بگمارن، به خاطر این هستش شاید از این مسئولیت دیپلماتیک بتونن استفاده بکنن و امکان تحرک معین رو به اونها بدن. این یه نکته که در رابطه با مسئله این بودش که به هر حال چطور شد که ایشان آمد از طریق دعوت عام و نه دعوت خاص. گزارش آقای گوترش به هر حال در روز اول حضور خب یه سخنرانی عام رو کرد، ولیکن گزارش ایشون در مورد ایران روز اول فروردین بررسی میشه. متاسفانه روز اول همیشه گزارش آقای گوترش، حالا الان دبیرکل آقای بنکیمون در سابق، در روز اول عید هست و خب رسانه ها توجه معینی ندارن به گزارش دبیرکل. خب این بار خوشبختانه خود زودتر حداقل منتشر شد و رسانه ها اطلاع پیدا کردن از محتوای اون، ولی این گزارش در روز اول فروردین به سمع شورای حقوق بشر خواهد رسید و بر مبنای این گزارش آقای گوترش و گزارش خانم جهانگیر که تهیه کردن به جمهوری اسلامی قاعدتاً دادن، برای اینکه اونها نظرشون رو بدن اگر که فکر میکنن که میخواهن در واقع بعضی جاش به نظرشون نادرسته پس بدن و برازون بررسی بشه. متاسفانه در این فاصله فوت کردن و گزارش ایشون رو خانم آگویار در واقع سرپرست گزارش کردن ویژه در روز 12 مارس هفته آینده تقریبا
دوشنبه هفته آینده خواهد شد.
بله، در اون روز ارائه خواهد داد و خب نسبت به اون برخورد خواهد کرد. به هر حال صحبتی که ابتدا کردید در این مبنا بود که انگار یک در واقع اجلاس دو روزه بوده، ولی خب یک اجلاس چهار هفته‌ایه که بخشن انجام شده و بخش بیشترش مونده.
آقای نوری پاشا، آنتونیو گوترش در گزارشی که داد به مسائلی اشاره کرد که خود جمهوری اسلامی، رسانه‌هایی که چاپ میشن در اونجا رسماً دولتی هم هستن، این خبرها رو دارن، از جمله سرکوب اقلیت‌ها، آیین بهایی، دراویش گناوادی، اعدام نوجوانان زیر خط سن، همه اینها هست. چرا وقتی که ایشون این گزارش را دادن سخنگوی وزارت خارجه ایران آقای بهرام قاسمی اینها همه را رد میکنه و این را این گزارش آنتونیو گوتش که دبیرکل سازمان ملل مغرضانه میدونه؟ خب چه چیزی در صحبتهای ایشون بود که انجام نمیشه و اینها چرا نفی میکنن همچین مواردی که تازه فقط گزارش هنوز تصویب نشده؟
نه این گزارش به هر حال قرار این تصویب بشه، بلکه این گزارش و گزارش خانم جهانگیر در واقع راهنمای عمل تمام شورا هست در این مدت در رابطه با ایران، یعنی دو گزارش به طور دقیق مطالعه میشه و بعد تاثیر میذاره در قطعنامه‌ای که روز دوم یا سوم فروردین صادر خواهد شد. همونجوری گفتم روز اول فروردین تازه گزارش آقای گوترش به سمع شورا خواهد رسید بخشن، بلکه در واقع این گزارش کتبی هستش که این روزها میگرده درون شورای حقوق بشر و خب نمایندگی‌های مختلف که رأی میدن همچنین ناظران رو و همچنین سازمان های غیر دولتی رو بررسی میکنن. به هر حال حضرت این که ایشون این رو این صحبت رو میکنه در واقع ناشد خب جسارت ایشون و گستاخی ایشون که میگه گزارش دبیرکل بالاترین مقام سازمان ملل درست نیست. به هر حال باید اعتماد به نفس ویژه ایشون داشته باشن که چنین برخورد گستاخانه رو میکنن. واقعیت اینه که گزارش های چه ایشان چه خانم جهانگیر که به زودی خواهد اومد کاملا عینی گرا به مبنای داده ها و خبرهای مشخص هستش که مدافعان حقوق بشر، نمایندگان دنیا، اطرافیان، قربانیان و شاهدان نقض حقوق بشر، خود این افراد نزدیکان اونها ارائه میدن به دفتر آقای گوترش و یا دفتر خانم جهانگیر. بنابراین دفتر خانم جهانگیر و آقای گوترش در جریان ریز مسائل داخل ایران هستند و حتی گفتم که برای مثال خانم جهانگیر یا گزارشگر ویژه قبلی آقای احمد شهر خودش رو ارائه میده به خود جمهوری اسلامی که بیان بررسی کنن، اگر فکر میکنن جایش ایراد داره بفرستن بگن اینجاش مثلا شما اشتباه نوشتید اسم خانم آتنه دائمی که دیگه بوده باید همچین مثلا فرسون رالش رو بزرگ نوشتید کوچیک نوشتید نمیدونم. در حال در این مبنا باید هم کنن، ولی همواره اینطوری بوده که اون گزارش رو گفتم کلن مرد میکنیم و قبل این که این گزارش ها مثلا
آقای صداتون خیلی قطع و وصل شد. الان شما در سوئیس تشریف دارین، تو ژنو هستین اکنون؟
ما خلاصه شرمنده اینجا امکانات برف و بارون هم هست در سوئیس و خلاصه این اشکال هم به وجود میاد دیگه.
البته جای شما هم اینجا خالی، اینجا خیلی برف و سرده، یعنی همه اروپا رو سرما گرفته. ولی میخواستم این پرسش آخر، خب متوجه شدین به عنوان این که یکی از همکاران شما میشود گفت که از سوئد رفتن ایران، آقای احمد رضا جلالی به اعدام محکوم شدن و سپس پس از مدتی با وکیلی که ایشون در سوئد داشتن تابعیت سعودی هم داده شد و یکی از معترضین سخنرانی آقای آوایی در این شورا خانم مارگوت وارستروم که وزیر خارجه سوئد که ترک کردن. میخواستم به عنوان یک پرسش شخصی، آیا شما ملاقاتی با وزیر خارجه سوئد داشتین و در اونجا هم در مورد آقای احمد رضا جلالی هم صحبتی شد، حال با سایر نمایندگانی که حضور داشتن در این اجلاس؟
بله، در همون زمان همونجور که شما گفتید نه تنها نمایندگان بعضی از کشورها بلکه خب نمایندگان NGO ها ما با هم تصمیم داشتیم که موقعی که به هر حال ایشان وارد میشن از اجلاس رو ترک بکنیم و خب این کار رو انجام بدیم. گفتگوهایی که ما خیلی کوتاه خب داشتیم با نمایندگان سوئد و خب در هفته های آینده که حتما خواهیم داشت. میدونید که اصلا قطعنامه شورای حقوق بشر رو سوئد همیشه تهیه میکنه و همیشه ارائه میده و پیشنویس اون و هم هنوز ارائه نداده، ولی در خلال روزهای آتی ارائه خواهد داد. قابل تصور هستش که خب مانند گذشته به هر حال در این قطعنامه هم خواهانه تمدید دوره گزارشگری بشن و اینکه گزارشگر ویژه گزارش بده به شورای حقوق بشر و همچنین مجمع عمومی سازمان ملل متحد. بله، به هر حال ما با نمایندگان سوئد نیز در ارتباط بودیم در این هفته که گذشت، در سه هفته آتی هم قطعا خیلی بیشتر در تماس خواهیم بود، برای اینکه خب اونها لازمه که هرچی بیشتر بدانند که واقعیت جمهوری اسلامی چیست.
سپاسگزارم آقای نایب پاشم. آیا اگر سخنی هست برای پایان بخش برنامه امروز برای شنوندگان بفرمایید.
من تقاضا میکنم از همه شنوندگان که سه هفته آتی هم لطف بکنن و تعقیب بکنن آنچه که در شورای حقوق بشر خواهد گذشت، و خب به هر حال همیشه روزهای آخر شورای حقوق بشر با روزهای اول سال نو مصادف هست و این مقدار خب تأثیر میگذارد و ما نوروزمون رو همیشه اینجا جشن میگیریم و به هر حال قطعنامه همیشه دو سه روز بعد از معمولا حالا دو سه روز بعد از سال نو تصویب میشه. امسال دوم یا سوم فروردین ماه خواهد بود و گزارش آقای کوترش که ازش یاد کردیم چند بار روز اول فروردین به شورای حقوق بشر ارائه خواهد شد. لطفاً به رغم تمام مسائل اتکانی و اید تعقیب کنید مسائل شورای حقوق بشر را.
همچنین خواهد بود آقای نهباشن، رادیو فرهنگ در پیگیر هست. سوای جشن و شادی و پایکوبی نوروز و فراسن سال نو، مسائل حقوق بشری جای ویژه خودش را داره و نباید فراموش کرد. درود دارم و پیشا پیش هم چهارشنبه سوره به شما شاد باش میگم و نوروز و در گفتگو خواهیم بود در هفته های آینده. پیروز باشین آقای نهباشن.
ممنون، درود بر شما.